بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شود که بحث جدیدی که اون بحث قبلی دیگه حالا نکته خاص مهمی نداشت. بحث جدید که این بحث بر خلاف اون دو سه تا بحث‌های گذشته که یه خود تحلیلی بود و شاید آثارش خیلی زیاد نبود، این بحث تصویر وجوب تخییری هم یک بحث دقیق تحلیلی است، هم این که آثار هم داره. هر شود که این بحث به ترتیبی که در کفایه است داریم می‌ریم جلو. بحث وجوب تصویر وجوب تخییری است. توضیح مسئله و تحریر محل نزاع این است که بدون تردید در هم موالی عرفیه هم در شارع مقدس ما شاهد دو نوع تکلیف هستیم. یک تکلیفاتی که به نحو وجوب تعیینی است، یعنی بعث مولا و اراده مولا تعلق به یک نوع خاصی از عمل گرفته، سل اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، نماز در این وقت به عنوان یک حقیقت واحده مورد بعثه. این وجوب تعیینی است. اما در مقابل این وجوب تعیینی وجوب تخییری داریم. وجوب تخییری معناش اینه که مولا بعث داره اما به یک امر خاص نیست، میگه این یا اون یا اون، نمیشود همه را ترک کرد ولی هر کدام را میشود ترک کرد در صورتی که یکی از اطراف و اطراف بدیل دیگر را بیاره. میگه کفاره از شود که افطار عمدی یکی از این سه امر است. توجه کردید؟ علاوه بر قضا میگه کفاره داره. قضا وجوبش تعیینیه، اما کفاره این افطار عمدی تخییری است. بین اطعام ستین مسکین و عرض شود که ستین صوم ستین یوم یا عتق رقبه. خب اینجا وجوب آمده ولی روی یک چیز معین نیست، روی سه طرف هست که یکی از اینا را باید انجام بده. یا مثل بنابر نظریه تخییر در روز جمعه، مخیر روز جمعه بر خلاف روزهای دیگه که تعیین است، روز جمعه مخیر است در اون ساعات وقت نماز جمعه، در اون ساعات مخیر بین اقامه ظهر و جمعه است بنابر نظریاتی که تخییر هست. این در شکی نیست، این یک پدیده است در نظام حقوقی عرفی و موالی عرفی و قوانین و مقررات و اینها وجود داره، در نظام شرعی هم وجود داره. البته ما یک چیز ترتبی هم داریم که اون حالا داستانش جدا است، که میگه این کار رو بکن اگر نشد اون وقت بیا اونو انجام بده، که حالا با اونو خیلی الان باش کار نداریم. نه، اونجایی که تخییر عرضی است، طولی نیست، میگه این کفاره رو باید بدی یا این یا این یا این، در عرض هم به اختیار خودت. خب این در شکی نیست که وجود داره. اما این مسئله از یه جهاتی محل سوال و تردیده، از دو سه جهت محل سوال این مسئله که اصلا این درست این وجوب تخییری یا نه. در مقام اثبات و ادله ظاهریه ما وجوب تخییری داریم، باید ببینیم یه تصویر ثبوتی درستم داره یا نداره. اگه داره که میپذیریم، اگه نه اون وقت باید به خاطر اینکه تصویر معقولی نداره ظواهر رو با توجیه بکنیم. وجود تصویر معقول در باب وجوب تخییری مؤید همین ظواهر میشه، اما اگر تصویر عقلانی درست پیدا نکردیم این ظواهر رو باید تصرف بکنیم، حملش بکنیم برای خلاف ظاهری. وجوه اشکالی که در اینجا هست، یکیش همینه که این تصور اینه که اصلا بعث الزامی، این با این که بشه بگی نه اینم در یه شرایطی میشه اینو ترک کرد، میگه این قابل جمع نیست، میگه مثلا یه اشکاله. بعث الزامی معناش اینه که اینو باید بیاری. اینجا بعث الزامی شده ولی در این حال میگه میشدم اینو نیاری یا یکی دیگه بیاری. این گویا یک تنافی داره این تخییر با اون الزام. این مثلا یه شبهه است که به ذهن میاد. یا اگر در کلام حضرت امام ببینید یه شبهه فلسفی در اینجا وجود داره که اصلا اراده الزامیه، اراده شخص مولا یا بعث اعتباری، اینها امور متعین و متشخصند و این امور متعین و متشخص باید به یه چیز معین و مشخص تعلق بگیره. این که تعلق بگیره به یکی از این چندتا یعنی چی؟ من اراده یکی از این چندتا دارم یعنی چی؟ بعث به یکی از این چندتا یعنی چی؟ این اراده و بعث امر متعین متشخصه و از مقوله تزایف هم هست، طرفش هم باید امر معین متشخص باشه. اینا مثلا یه شبهه از این قبیل ممکنه داشته باشه که امام این رو خیلی خوب در تحصیب الاصول توضیح دادن. خب از این روز که باید ببینیم که تصویری میشه ارائه داد که این حالت تخییر با وجوب جمع بشه، از طرف دیگه این حالت ابهام در متعلق اراده و بحث متعین و غیر مبهم جمع بشه نه. دو تا امریست که حالت پارادوکسیکال داره، از یه طرف الزامه، از یه طرف میگه مینه میشدم اینو ترک کنی اون یکی بیاری. یه جوری مناقضه در اینه. از یک جهت مناقضه دوم همینو بود که عرض کردیم، اراده و بحث متعینه ولی متعلقش نامتعینه. اینو میشه تصویری بیاریم که اینا رو درستش بکنیم یا نه. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم معلوم شد که اینجا دنبال چی هستیم و باید تصویری بیاریم که این قضیه رو درست نشون بده. در اینجا ما ترتیب بحث رو دیروز عرض کردیم، ترتیبی است که در محاضراته و خود جامع‌تر هم در فرمایش مرحوم شهید صدر، در تغییرات مرحوم شهید صدره. مثل حضرت امام اینا خیلی سریع از این گذشتن، این دوتا اشکال آوردن، بعدم فلسفیش گفتن این اشکال نداره، یه تصویر رو قبول کردن. ولی خب حالا در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر این تصویرها ردیف شده. ما هم حالا به همین ترتیب محاضرات و تغییرات مرحوم شهید صدر این تصویرها رو به ترتیب بررسی میکنیم. عمده یه مطالبی هم که پیشینیان دارن، یعنی مرحوم آخوند دارن، مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها، مرحوم اصفهانی که اینا اعلام برجسته اصول هستند و معمولا آرای اینا را باید توجه کرد، در ضمن همین تصویرها دیگه میاد. خب تصویر اول، تصویر اول این است که حقیقت وجوب تعیینی وجوب ما یختاره المکلف است. گویا قائلین به این تصویر، قائلین به این تصویر که الان یادم هم نیست که کی قائل به این تصویره، حالا حداقل توی متأخرین مشهور کسی قائل به این نیست ولی قائلی داره، قائلین به این تصویر گویا یه جوری اون اشکالا رو به نحوی قبول دارند و اومدن تصویر رو اینجوری درستش کردن. میگن وقتی که مولا چیزی را به نحو تغییر واجب میکنه، در واقع داره میگه که اونی که شما انتخاب میکنی همون واجبه. یعنی گویا اینجا ما وجوب تخییری فی الواقع نداریم. ما یختاره المکلف معناش اینه ظهر جمعه که شد این آقا انتخاب میکنه چی؟ نماز جمعه را. انتخاب او یعنی همون واجبه، اصلا برای این آقا وجوب تخییری نیست، وجوب تعیینیه. تعیینیش هم مصداقش چیه؟ همونیست که او انتخاب کرده. اون شخص دوم ظهر را خواند، پس واجب فی الواقع او همون ظهره. برای یک مخاطب در آن واحد دو چیز ارزی تخیری نیست، بلکه هر آنچه او انتخاب میکند فی الواقع همان متعلق امر مولاست، همون متعلق مولاست که افطار عمدی کرده روزه ماه مبارک رمضان، یکی آمده عتق رقبه کرده، اختار عتق رقبه، میگه همین بر او واجبه، چیز دیگه نیست. یکی آمده اختار صوم ستین یومن، برای او همین واجبه. یکی هم اختار عرض شود که اطعام ستین مسکینه، برای او هم اون واجبه. پس یک نفر تکلیف تأخیری نداره، بلکه این در صورت عبارته که میگه که یا این یا این یا این، معناش اینه که عرض شود که اونی که یختاره المکلف همون رو من واجب کردم. این یک تصویره که حالا یه خود تصویر دور از ذهنم هست دیگه، ولی به هر حال این یک تصویره که بعضی هم اینو گفتن. این تصویر 5-6 مناقشه داره که این مناقشات 4 تایی از این مناقشات که ابتدا به عرض خواهیم کرد در محاضرات ایشون هم البته از کلمات مرحوم ناینی و محقق عراقی اونها جمع کردن، بعضیش هم از خودشونه، ما از اونجا نقل میکنیم و یکی هم در کلام شهید صدر، مرحوم شهید صدر اون 4 تا رو جواب داده ولی خودش اشکالی کرده، یک اشکالی هم در اون منتقل اصوله که این 6 اشکال رو ما عرض میکنیم. اولی، بعضی اشکالات حتما به ذهن شما هم آمده، بعضیش حتما به ذهنت اومده، یعنی اگه دقتی کرده باشی حتما به ذهنت اومده. اشکال اول و مناقشه اول در تصویر، در این تصویر این است که این خلاف قاعده اشتراک احکامه، خلاف قاعده اشتراک احکامه. ما یک قاعده مسلم مفروضی داریم که احکام بین مکلفین مشترکه، بین عالم و جاهل و اینا، این حکمی که خدا قرار میده این برای همه است. اینجور نیست که با علم و جهل و حالتها و احوال و اطوار اشخاص یعنی حکما فرق بکنه، حکم که اومده برای همه مشترکه. اینجا اگر حکم تأخیر آمده، این تأخیر برای همه است، نه اینکه برای یکی ظهر واجبه، برای یکی جمعه، برای یکی اطعام ستین، برای یکی عتق رقبه، برای یکی صوم ستین. ظاهرش اینه که احکام مشترک بین همه است و این برخلاف این تصویره. این تصویر مستلزم اینه که احکام مشترک بین همه نیست. این یک مناقشه اول هست که در کلمات بزرگانی آمده، از جمله و مرحوم آقای خویی بر این تأکید کردن و گویا این را قبول دارن این مناقشه را. این مناقشه اول دو تا جواب داده شده. یک جواب این است که این ما یختاره المکلف دو تصویر داره. خوب دقت بکنید، این مقدمه است که با توضیح بدیم تا این جواب مرحوم شیصد از این اشکال روشن بشه. اشکال در محاضرات جوابش را آقای خویی می‌فرماید، مرحوم شیصد می‌فرماید. این جواب اول مبتنی بر یک توضیحیه در اینکه خود این ما یختار المکلف یعنی چی. قائل به این تصویر میگه که در همه جاهایی که وجوب تأخیری جعل می‌شود، در واقع داره واجب می شود ما یختاره المکلف. بله، از کدیم تعیینی میشه، منتها تعیینی یک دست همه مکلفین نیست، تعیینیه که برای مکلفا با هم فرق میکنن و و موضوعش هم ما یختاره المکلفه. خب این اشکالی که مرحوم شهید صدر به این پاسخ اول و مناقشه اول دارن مبتنی بر این مقدمه است که توضیح میدن. این مقدمه این است که این ما یختاره المکلف دو تا تفسیر داره. ما یختاره المکلف دو تا تفسیر داره. درسته که در این تصویر اول شما میگید که هر آن جایی که واجب تخییری داریم وجوب آمده روی ما یختاره المکلف من هذه الامور، ما یختاره المکلف من هذه الامور الثلاثه من هذین الاثنین یا من امور ثلاثه و اربعه و همینطور. اما این ما یختاره دو تا تفسیر داره. یه وقتی است که ما یختاره المکلف که شد متعلق و موضوع حکم دارای موضوعیته، یعنی خود این به ما هو انتخاب مکلف، اصلا خود انتخاب مکلف موضوع حکمه و موضوعیت هم داره، انتخاب مکلف موضوعیت داره، همونی که او انتخاب میکنه انتخاب او موضوع حکمه، انتخاب که میکنه میشه موضوع حکم. یه وقت هم هست که میگیم نه، ما یختاره المکلف این عنوان مشیره، موضوعیت نداره. چی موضوع حکمه؟ موضوع حکم همون نماز ظهر یا نماز جمعه، عتق رقبه است یا اطعامه یا صومه، موضوع همون واقعه. این ما یختاره المکلف فقط این عنوان مشیره، توجه کردید؟ ما یختاره المکلف عنوان مشیره، یعنی موضوعیتی در حکم نداره. اونی که واقعا موضوع تکلیفه خود اونه، منتها برای این آقا این صومه، برای اون آقا اونه، ولی موضوع اونه. اما در احتمال اول میگه که تفسیر اول میگه نه، این خود اختیار مکلف دخیل در مصلحته. اما در احتمال دوم اختیار مکلف فقط یک معبری است، ولی فی الواقع موضوع حکم همون خود نماز جمعه است، نماز ظهره. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اون وقت عرض شود که یعنی دو تفسیر شد، تفسیر اول اختیار المکلف جزء موضوع میشه و موضوعیت داره در متعلق و موضوع تکلیف. اما در انتخاب تفسیر دوم از این تصویر، اختیار مکلف یک آینه ایست، یک معبری است، اونی که فی الواقع دارای مصلحت است و محط حکمه همون خود اون عمله، که البته بیشتر هم ظاهر این دومی شد باشه، ولی بالاخره این دو احتمال داره. بنابر تفسیر اول اختیار مکلف هم دخالت در حکم داره، در مصلحت و مفسده داره. اما بنابر احتمال دوم اختیار فقط برای اینه که اون واقع رو نشون بده، یعنی فی الواقع اونی که تمام موضوعه همون ظهر برای این آقا، جمعه است برای اون آقا، ولی چون برای مقام بیان چاره ای نداشته از باب اختیار عنوان را اختیار المکلف قرار داده، ما یختار المکلف قرار داده. ولی فی الواقع در علم واقعی خدا برای منی که معلومه بناس اینو انتخاب بکنم جمعه واجب بوده، برای اونم که معلومه اونو انتخاب بکنه اون واجبه. حکم اومده رو خود واقع، این عناوین همه مشیره به واقع. عرض شود که اون وقت این تفسیر که معلوم شد دو تفسیر داره این تصویر اول، مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه میفرمان که این اشکال، حالا برگردیم به اشکالی که ایشون به این مناقشه داشتن، جوابی که از این مناقشه میدن، میگن این مناقشه که شما دارید که قاعده اشتراکه که میگید اینجا اشتراک نیست، این مبتنیه بر این تصویر دومه که بگیم که تفسیر دومه که بگیم اونی که موضوع حکمه واقع اون امر خارجی است. اینجا اون وقت فرق میکنه، برای اینکه واقع امر خارجی برای این جمعه است، برای اون ظهره، برای این اطعام ستین مسکیننه، برای اون صومه، برای اون عتقه، پس احکام مشترک نشد، یه حکم نیست، برای هر کسی تو این ظهر جمعه یه حکمش متفاوت از دیگری است، یعنی مکلفین دو گروه شدن، یه حکم مشترک نیست. این اشکال وارده. اما بنابر تفسیر اول که بگیم ما یختار المکلف چیه؟ خودش موضوعه. اونجا دیگه نه، احکام مشترکه، برای اینکه موضوع حکم ما یختار و هوست، مختار مکلف، مختار مکلف یک عنوان واحد جامعی است که اینا مصادیقشه. اما بنابر تفسیر دوم اشکال شما وارده، برای اینکه مختار مکلف موضوع نیست، موضوع حکم اینو اونو اونو اونه که تفاوت پیدا کرد. ولی اگر موضوع تفسیر اول شد که مختار مکلف باشه، اینجا واجب در واقع واجبه، در واقع یه تأخیر عقلی است، یعنی متعلق حکم عنوان واحدیه که مصداقاش افراد متفاوته. اون قاعده اشتراک احکام تفاوت مصادیق را نمیگه، تفاوت خود موضوع و متعلق حکم میگه. این یک عرض شود که فرمایشی که ایشون فرمودن. اما این جوابی است که آیه صدر به این مسئله دادن، به این اشکال اول دادن. حالا این ترتب این اشکال و جوابا رو دیگه با تو ذهنتون حفظ کنی. پس تصویر اول رو گفتیم، اشکال اول و مناقشه اول رو گفتیم، جواب شهید صدر به این مناقشه رو گفتیم. حالا عرض ما در محضر مرحوم شهید صدر اینه که نه، این دو تفسیر در این اشکال ایجاد تغییری نمیکنه. اگر تفسیر اول دوم باشه که خود شما قبول دارید که اشکال وارده، ما عرضمون اینه که حتی اگه تفسیر اولم باشه باز هم خلاف قاعده اشتراکه، چون قاعده اشتراک اینو میخواد بگه، میخواد بگه که احکام و موضوعات احکام مال همه هست، با قطع نظر از علم و جهل و انتخاب و اراده و احوال مکلف. و شما حتی اگه تفسیر اولم بگید، دارید میگید که ما یختاره المکلف موضوعه، و ما یختار المکلف هم که متفاوته بالاخره، ولو مصداقش هم متفاوته، همون هم خلاف قاعده اشتراکه. قاعده اشتراک میگه که این در تفاوت عالم و جاهل هم همین قاعده تمسک شده دیگه، گفته میشه که عالم و جاهل فرق نمیکنه. حالا به شکل عرض شود عنوان موضوعی یا عنوان طریقی، اینا خیلی فرقی نمیکنه. اگر اون قاعده اشتراک درست باشه، حتی اون صورت اولام رو میگیره، تفسیر اولام رو میگیره. این عرض ماست که شاید بشود فرمایش مرحوم شهید صدر رو پاسخ داد و بنابراین از اشکال آی خویی و بزرگان دیگه دفاع کرد. این مناقشه یعنی اشکال اول به این مناقشه اوله. اشکال دوم در تعلیقه تغییرات مرحوم شهید صدر آمده، صاحب تقریر اینو فرمودن. ایشون میفرمان که آقای محمود هاشمی، آقای شاهرودی، ایشون میفرمان که قاعده اشتراک احکام، قاعده اشتراک احکام دلیل لفظی نداره که ما به اطلاقش تمسک بکنیم، بلکه این قاعده قاعده لبی است. ببینید قاعده اشتراک احکام مثل اون قاعده شمول احکامه که بحثم کردیم و کار تقریرش و بحثاش هم آماده کردن، انشاءالله دیگه آماده میشه برای اون. یه قاعده داریم شمول احکام، میگه هر فعل اختیاری یک حکمی داره. اون قاعده هم یه دلیل لفظی نداره، یک ادله عقلی و استدلالات عقلی و لبی داره. این قاعده اشتراک احکام هم بین عالم و جاهل و نمیدونم چی و کجا اونها، اینم یه قاعده است که دلیل لفظی نداره که ما بتونیم با این بیایم یه چیز دیگه رو رد بکنیم. این قاعده بیشتر لبی است و مستنبط از ادله و شرایط حاکم بر فقه ماست، بدون اینکه یک دلیل لفظی داشته باشیم که دارای اطلاق باشد و هر جایی هم شک بکنیم بتونیم در اون تمسک بکنیم. اون وقت اگر این قاعده لبیه شد، دیگه نمیشه در اینجا به این قاعده تمسک کرد. این قاعده لبیه است، اینجا این قاعده یک شرایطی داره، دلیل عقلی داره که میگه با وجوب تعیینی را تخییری معقول نیست، باید برگردونیش به ما یختار المکلف. برای از دست از اون قاعده بر میداریم، برای اینکه قاعده لبی است. این هم جوابیست که ایشون دادن. من یه خود جواب از این سوم قرار میدم، اون عرض خودم را، و اون اینه که حتی اگر لفظی هم بود، حتی اگر لفظی هم بود این قاعده اشتراک، اگر ما راهی جز این تصویر در باب وجوب تخییری نداشتیم، این خود حکم عقل میشد مخصص اون. یعنی من عرضم اینه که لازم نیست که بگیم قاعده لبیه، یه چیزی بالاتره. ما عرضمون اینه، این جواب سوم از این اشکال اوله. ما میگیم این قاعده اشتراک، ما با آقای خویی و نها عرض میکنیم قاعده اشتراک احکام بین المکلفین اولا لبیه که ایشون فرمودن، ثانیاً که این اشکال سوم ما اینه، میگیم که حتی اگر دلیل لفظی هم داشت، اینجا دلیل عقله. عقل میگه وجوب تأخیری قابل تصویر نیست مگر اینجوری، این حکم عقل حتما اون دلیل نقلی رو تقیید میزنه. برد حکم عقل این اندازه است که اون دلیل نقلی رو بگه که اینجا اطلاق نداره، اینجا نمیگیره. ولی زا اگه دلیل لبی نبود و لفظی هم بود، باز این حکم عقل میتونست اونو تخصیص بزنه، تقیید بزنه. بله، اگر کسی بیاد بگه نه ما یه راه حل دیگری داریم که نیازی به این حکم عقل نداریم و این حکم عقل نیست، اون حالا یه بحث دیگه ایست. این سه اشکالیه که پاسخیه که به اشکال اول داده شده. به ترتیب همین اشکالاتی که در معاذرات و کلام آقای سعد آمده پیش میریم دیگه انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.